اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی‌ایستم و با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر اخبار این ساعت آغاز میکنیم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حالی که فرارسیدن عید سعید فطر را به مردم افغانستان تبریک گفت، از اینکه طالبان به ندای مردم گوش نداده و در ایام عید آتش بس نکردند ابراز تأسف کرد. رئیس جمهور غنی همچنان از آمادگی ها برای تجلیل از 100 سالگرد استقلال افغانستان و انتخابات ریاست جمهوری یاد کرده و به کارمندان دولت نوید داد که
به کارمندان دولتی ملکی با مناسبت عید 15 روز معاش پرداخت خواهد شد. این موضوع با وزارت مالیه هدایت داده شده است تا اجرا کنند.
رئیس جمهور افغانستان در پیام تبریک عید فطر گفت که نیروهای امنیتی افغانستان با تمام نیرو تلاش کردند و تلاش دارند تا ماه رمضان و روزهای عید مردم کشور را مصون نگه دارند. آقای غنی در حال این مطلب را بیان داشت که رمضان امسال یکی از خونین ترین ماه ها برای افغانستان بوده است. وزارت داخله افغانستان می گوید 193 غیر نظامی و 201 تن از نیروهای امنیتی در جریان یک ماه گذشته در سراسر کشور جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و بانوی اول که طی یک سفر رسمی وارد بریتانیا شدند با ملکه الیزابت دیدار کردند. در این سفر قرار است رئیس جمهور ترامپ از کلیسای وست‌منستر در مرکز لندن دیدار کرده و امروز سه‌شنبه با ترزا می صدراعظم بریتانیا ملاقات کند. در این ملاقات روی تحکیم روابط اقتصادی بین دو کشور صحبت خواهد شد. قرار است تریزا می پس از پایان سفر دونالد ترامپ به لندن و در روز 7 جون از سمت خود کناره‌گیری کند. رئیس جمهور امریکا قبل از سفر به بریتانیا در مصاحبه با سنده تایمز گفته بود بریتانیا از پرداخت مبلغ 49 میلیارد دلار برای جدایی به اتحادیه اروپا اجتناب کند و اگر انتظاراتش از مذاکره با رهبران اروپا برآورده نشود این اتحادیه را بدون هر گونه توافق ترک کند. مکسیکو هشدار داد که تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای مکسیکویی به اقتصاد هر دو کشور لطمه خواهد زد. آقای ترامپ هفته گذشته گفته بود که اگر مکسیکو جلو عبور مهاجران را که به گونه غیر قانونی از مرز مکسیکو به ایالات متحده عبور می‌کنند نگیرد، ایالات متحده در 10 ماه جون تعرفه گمرکی بر تمام کالاهای مکسیکویی را 5% افزایش خواهد داد. مذاکرات برای رسیدگی به موضوع مهاجرت بین دو کشور همسایه روز دوشنبه بین گراسیلا مارکس، معاون وزارت اقتصاد مکزیکو و ویلبر راس، وزیر تجارت ایالات متحده آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه گفت که روسیه خروج نیروهایش از ونزوئلا را به امریکا اطلاع داده است. این اقدام مسکو ضربه‌ای به حکومت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است که در انتخابات شکست خورده و فقط به اتکا به حمایت روسیه و چین قدرت را نگه داشته است. این در حال است که 50 کشور به شمول ایالات متحده وان گایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور مشروع آن کشور به رسمیت می‌شناسند. روستک قراردادی نظامی حکومت روسیه که مسئولیت آموزش‌دهی و مشوره‌دهی به اردوی ونزوئلا را دارد شمار سربازان خود را در آن کشور شدیداً کاهش داده است، زیرا حکومت ونزوئلا دیگر قادر به پرداخت هزینه ها نبوده و قرارداد جدیدی را با این شرکت امضا نکرده است. و سرکوبی نظامیان سودان در برابر معترضان در خرطوم پایتخت آن کشور که بنابر گزارش ها 30 کشته به جا گذاشته با محکومیت روبرو شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شد و گفت که گزارش ها از فیر سربازان در یک شفاخانه برای او زنگ خطر است. رهبران مخالفین در سودان روز دوشنبه اعلام کردند که تمام تماس‌های خود را با نظامیان این کشور قطع کردند و فراخوان اعتصاب سراسری دادند. معترضان روزهاست که در مقابل مقر فرماندهی اردوی سودان تحسن کرده و خواهان یک دولت غیر نظامی برای آن کشور شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در رابطه با صلح و چگونگی روابط تجارتی افغانستان با کشورهای اسلامی، همکار ما یلدا بکتاش مصاحبه با علم خان همدرد، رئیس بخش تجارت بین‌المللی اتاق تجارت افغانستان با کشورهای اسلامی و هندوستان انجام داده و از وی در مورد میزان و اقلام صادراتی و وارداتی افغانستان به این کشورها پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
روابط تجارتی افغانستان با کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی مانند عربستان سعودی در چه سطح است؟
تجارت افغانستان با کشورهای اسلامی اگه ببینیم بسیار پر اهمیت است، بسیار زیاد است. ما تقریبا 8 میلیارد دلار واردات داریم که بیشتر از همه کشورهای اسلامی است که به شمول پاکستان و ایران و ترکیه و کشورهای عربی است. اما بسیار چیزی مهم که است، ما که با سعودی داریم و با امارات داریم، آن کسانی که در اونجا کار میکنن و صاحب کار هستن، اونا بسیار بیشتر ریمیتنس یا پول به افغانستان را ارسال میکنن و این در اقتصاد ما بسیار اهمیت داره. اگرچه صادرات ما بسیار به سطح کم است با سعودی، با امارات، و همچنان واردات ما هم با او سطح نیست که با ایران و پاکستان داریم. و با هر حال باز چیزا هست که ما از سعودی و از امارات بسیار وارداتی داریم، همچنان از ترکیه هم وارداتی داریم و امی سطح روز به روز زیاد میشه و صادرات ما خصوصا در این وقتا که کوریدور هوایی جور شده است، در این وقتا بسیار صادرات به سعودی داریم، همچنان به امارات داریم، میوه خشک داریم و همچنان زعفران داریم و امید است که امی روان پیشرفت کنه و بتوانیم که صادرات خود زیاد کنیم.
درست. آقای همدرد، شما به واردات از کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای مثل امارات و عربستان اشاره کردین، میتونید مشخصا بگوین که چی کالاهای معمولا از این کشورها به افغانستان وارد میشه و از افغانستان مشخصا چی کالاهای به این کشورها صادر میشه؟ و اگر لطف کنیم و بگوییم که در یک سال چقدر تبادل میشه از نظر مالی میان کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای که مثل عربستان، امارات هستن و افغانستان؟
ولی از افغانستان بیشتر ما میوه خشک داریم، میوه تازه داریم که به این کشورها خصوصا سعودی عرب و امارات میشه و در تقریبا انگادازه و ریزو رو بگیریم شاید در حدود 200 میلیون دلار شوه و همچنان آزو از امارات و سعودی بسیار چیزا ما واردات داریم، خصوصا پتروکیمیکلز و همی مواد که از او پلاستیک جور میشه این زیاد داریم و همچنان بعضی خوراک بابا داریم، جوس داریم، انواع میوه تازه که از جوس جور میشه جوسشه و ساره جوس که می بیشتر از او کشورها ما واردات داریم و همچنان در پالوی شما صادرات هم بیشتر زیاد داریم که سفر است و میوه خشک است، بادام است، کشمش است و همچنان بعضی ادویه تیبی ما داریم، نباتات تیبی داریم که مدیشنال پلانتس است که اونا هم ما صادر میکنیم به سعودی. این اقلام درشتی است که موجود است، ارقام درستش موجود نیست، خب اندازتاً شاید تا 200 میلیون دلار باشه.
خب آقای همدرد، اجلاس رهبران کشورهای اسلامی در عربستان برگزار شد، فکر میکنین چقدر چنین اجلاس های میتونه به رشد سرمایه گذاری در داخل افغانستان کمک بکنه و طبق تجربه که شما دارین در سالهای گذشته چگونه توانسته که به رشد اقتصاد افغانستان کمک بکنه و انتظارتان امسال چی است؟
ما بیشتر زیاد توقع است و علاقمندی هم موجود است، اما این مشکل است که بیامنیتی و نامنی باعث ازو شده که بسیار کم مردم از اونجا میای سرمایه گذاری میکنه. لیکن وقتی که ما با همین سرمایه گذارا در سعودی میشینیم یا در امارات میشینیم یا در کشور دیگه کشورهای عضو اجلاس کنفرانس اسلامی میشینیم، اونا زیاد علاقمندی داره، اما متاسفانه اینجا همین نامنی بسیار تاثیر بد داره سر از این مسائل. اگر نامنی نباشه و حکومت بتواند بستر خوب به مردم ایجا همار کنه، علاقمندی عربا خصوصا بسیار زیاد است که میجا بیای ایجا سرمایه گذاری بکنه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برخی از مالداران در ولایت بامیان از عرضه پایین خدمات صحی حیوانات شکایت کرده می گویند که سالانه صدها مواشیانان به دلیل نبود دکتر و متخصص حیوانات در بامیان تلف می شود. آنان می گویند که قیمت بلند دوا و نبود دکتران صحت حیوانی در بامیان گاهی اوقات سبب می شود که برخی امراض حیوانی در نزد انسان ها نیز شیوع یابد. ظفر بامیانی با شرح بیشتر این گزارش.
همساله در فصل بهار در ولایت بامیان برخی امراض حیوانی شیوع می‌یابد که سبب تلف شدن صدها مواشی مالداران در این ولایت می‌شود. برخی از مالداران بامیان می‌گویند با آنکه مراکز درمانی حیوانی در این ولایت افزایش یافته است، اما نبود متخصصان بخش صحت حیوانات، قیمت بلند دوا و دسترسی اندک آنان به این خدمات از مشکلات عمده آنان است. باقری یکی از مالداران بامیان می‌گوید که مراکز صحی حیوانی دواها را با قیمت بلند برای مالداران به فروش میرساند.
دیگه امرو کو یک مرض سوری در تمام گوایه دیگه چی یک رقم فلج میشه پایوش او سری ماده گوایه گونمو خیلی وقت مزیر تداوی میگیریم باز روی دارم شد تا سری سبز دوای سی آماده نمیشه دکتر نامده که بر از مو چیز گفته باشه که اینه از این نو مرضا در گوا پیدا میشه دزمو نکفته.
این مالدار می افزاید که امراض چون بروسلوز، فلج و امرو سالانه ده ها معاشی مالداران را تلف می کند. مالداری یکی از پیشه های مهم اکثریت رستانشنان بامیان است که به گفته این مقام ها بیش از 80% باشندگان این ولایت مصروف مالداری هند. نبودی دکتران متخصص امراض حیوانی در بامیان از دیگر مشکلات مالداران این ولایت محسوب می شود. به گفته این مالداران مراکز صحت حیوانی دواها را با قیمت بالا به فروش می رسانند و اگر دکتران به محل پرورش مواشی بیایند 500 تا 4000 افغانی حق و زحمه می گیرند. شماری از دکتران امراض حیوانی نیز تایید می کنند که بیشتر مراکز صحت حیوانات در ولایت بامیان دکتر مسلکی ندارد. دکتر شیرحسین متین مسئول مرکز صحت حیوانی صفا و متخصص امراض حیوانات در بامیان نگرانی مالداران را تایید کرده می گوید که بیشتر دکترانی که در این شهر فعالیت می کنند دانش کافی در این باره ندارند.
امراضایی که در سطح ولایت بامیان فعلا وجود داره و زیادتر تلفات به وجود میاره و عبارت از امرو یا اف ام دی است، انتروتوکسیمیا که به نام سخروده ما میگیم و همچنان سی سی پی پی یا بوزمرگی است که به نام سینه بغل بوزها یاد میکنه بعد از یک ماه دیگه شیوع پیدا کنه که عبارت از بلک لگ یا مرض سیاقیک.
با گفته این مالداران و دکتران، ریاست زراعت ولایت بامیان سروی جهت شناسایی بیماری های حیوانی را در سطح این ولایت انجام نداده و حتی از مراکز صحت حیوانی که در مرکز بامیان فعالند به درستی نظارت نمی کنند. اما ریاست زراعت و مالداری بامیان می گوید که در هر ولسوالی بامیان 4 تا 10 کلینیک حیوانی فعال است که سبب جلوگیری از تلف شدن حیوانات در بامیان می شود. دکتر حیدر سروری مسئول بخش صحت حیوانی ریاست زراعت بامیان:
خدمات صحت حیوانی به شکل سکتوری عرضه میشه. ما پراویت ها در هر ولسوالی 4 نفر 5 نفر تا 10 نفر پراویت داریم و اونا خدمات خود عرضه میکنه. تیم نظارتی ما از کارهای زمان نظارت میکنه. فعلا کدام تشویش از این ناحیه نیست، امراض تحت کنترل است.
اما مالداران میگن که گاه اوقات امراض چون بروسلوز از حیوانات به انسان ها نیز انتقال مییابد و آنان از مقام ها میخواهند که برای جلوگیری از این مشکلات برنامه های آموزشی برایشان راه اندازی شود. دکتران نیز میگویند که برخی از امراض حیوانات به خاطر استفاده از گوشت نمخام آن، استفاده از شیر جوش نخورده حیوانات و عدم در نظر داشت حفظ صحه محل پرورش حیوانات به انسان ها نیز انتقال میکند. دکتران به مالداران توصیه میکنند که در صورت مبتلا بودن حیوانات به امراض از گوشت و شیر آن استفاده نکنند. بر اساس ارقام ریاست زراعت بامیان، بیش از 80% باشندگان این ولایت مصروف پیشه زراعت و مالداری هستند که مالداری در حال حاضر یکی از عمده‌ترین راه‌های درآمد روستانشینان این ولایت محسوب می‌شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا ماهبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
قرار است تا 4 ماه آینده افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. مثل 6 انتخابات گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی، انتخابات پیشرو نیز با مشکلات سیاسی، تکنیکی و امنیتی و احتمالاً تقلب سازماندهی شده انتخاباتی مواجه است. تامین امنیت انتخابات از جمله مشکلات جدی فراراه انتخابات ریاست جمهوری است. در آخرین مورد، کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد 7300 مرکز رای‌دهی را در سراسر افغانستان مشخص کرده، اما به دلیل ناامنی این کمیسیون قادر است فقط در اندکی بیش از 5000 مرکز رای‌دهی انتخابات را برگزار کند. جزئیات این گزارش را از خالد مفتون بشنوید.
کارشناسان مسائل انتخابات افغانستان میگویند که با در نظر داشت شرایط امنیتی و برخورد رهبران حکومت وحدت ملی، احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف و بدون دخالت مقامهای حکومتی و افراد بانفوذ بعید به نظر میرسد. اما تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده که سابقه کاری در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان نیز دارد، میگوید که گزینش 4 عضو بین‌المللی در کمیسیون‌های انتخابات افغانستان ممکن تا اندازه شفافیت در انتخابات پیشرو را تأمین کند.
بخش از تصمیم گیری ها در کمیسیون های انتخاباتی طبیعی که کمیسیون های تصامیم کمیسیون است. ما اعضای افغان داریم که حق رأی را دارند. در صورتی که مباحث آگاهی لازم بر چگونگی تصمیم گیری و با توجه به تجربه همکارای بین‌المللی فراهم شود، قسمان کمک میکنه که بجای تصامیم سیاسی و سلیقه‌ای، کمیشنرهای کمیسیون انتخابات در روشنایی از این مشوره ها تصامیم بهتر بگیرند.
اخیراً پس از سال 1388 خورشیدی، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما 4 عضو بین‌المللی را به کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور معرفی کرد. اعضای بین‌المللی که از اقرای در این کمیسیون‌ها برخوردار نیستند. صرف نظر از توانایی مسلکی و تکنیکی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، آقای فروغ می‌گوید که اگر کمیشنران تازه مقرر شده آزادیشان را حفظ کنند، این اقدام امکان دارد موجب اعاده اعتماد مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی شود. اما آیا اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از آزادی برخوردار هستند یا به گونه‌ای وابسته به رهبران حکومت وحدت ملی و احزاب سیاسی هستند؟ محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان یا تیفا، نه تنها در مورد توانایی‌های مسلکی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شک دارد، بلکه بر مستقل بودن آنان نیز تردید دارد.
استقلالیتشان متاسف هم که اینا شدیداً وابسته هستند در مقایسه تو با کمیسیون‌های قبلی، وابستگیشان خطشون بسیار بالا هست، نه تنها برای حکومت، برای تیرور سیمای سیاسی که این خودش یک نگرانی بسیار بزرگ برای ما بوده که وابستگی ها میتونم استقلالیت پروسه و اعتبار پروسه را به چالش بسیار بزرگ مواجه کنم. بحث بیطرفی هم اینا میخواییم براتون بگویم که 75% از اینا در دو کمیسیون بیطرف نیستند. شما هم در جریان هستیم. میکانیزم که اینا را انتخاب کرد یا انتخاب شد، میکانیزم بیطرف نبود. به همین دلیل اکثریت از اینا وابستگی های سیاسی دارند و بخواهی نخواهی برایشات خود اینا بروز میتن در دوره انتخاباتی و خود از این نگران بسیار بزرگ است.
نماینده سرمشی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در افغانستان گفت که انتخابات اخیر پارلمانی در آن کشور کاستی ها و ضعف های مدیریتی داشت که به گفته او تکرار آن در انتخابات ریاست جمهوری 1398 خورشیدی قابل قبول نیست. اما کمیسیون‌های انتخابات افغانستان چگونه قادر خواهند شد تا انتخابات نسبتاً شفاف را برگزار کنند؟ به گفته آقای فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندپندنت فارسی، تهیه فهرست رای دهندگان به صورت واقعی میتواند موجب برگزاری انتخابات نسبتاً شفاف شود.
تلاش کمیسیون های انتخاباتی برای بازنگری و تهیه فهرست رای دهندگان باید باشد. اگر ما فهرست رای دهندگان واقعی را داشته باشیم و عین مشکلاتی که در انتخابات پارلمانی اتفاق نیفتاد، او مشکلات را برطرف بکنیم و از او درس‌های را آموخته باشیم، و فکر میکنم داشتن یک فهرست معتبر، قابل اعتماد و از همه مهمتر قابل بروز شدن یا اپدیت شدن، اصطلاحی که حال بسیار مروج است، این لیست کمک میکنه که ما بفهمیم در کدام محل و در کدام نقطه افغانستان چقدر رای دهنده پای صندوق رای میآید و ما چقدر برگه رای دهی بفرستیم. مشکل اصلی انتخابات افغانستان است که بخش اعظم از عملیات انتخابات بر اساس تخمین صورت میگیرد. مثلا ما تخمین میزنیم که ولایت پکتیکا 400 هزار رای دهنده نداره، بعد 450 هزار برگه رای دهی میفرستیم که 50 هزار شم مثلا برای حالت های استثنایی که در صورتی که آرا گم میشه یا هر آرا باطل میشه استفاده شود. تخمین زدن با عملیات انتخابات اصلا در محاسبه و در ریاضیات کار انتخاباتی کار درست نیست.
اما آقای ایوبزاده رئیس تیفا میگوید که رعایت قوانین از سوی حکومت میتواند سبب اعاده اعتماد از دست رفته کمیسیون های انتخاباتی شود.
خواست ما این بوده که ما را کل مطابق قانون و بدون از اینکه یک مسئله ایجاد شد اونا احترام بگذارن به قانون، احترام بگذارن به رفتن به طرف انتخابات و کنار بگذارن اینکه چی میخواین و چگونه اینا میتونن به قدرت برسن. متاسفانه چیزی که وجود نداره در فضای سیاسی افغانستان اون شرافت سیاسی است که هیچ کدام اصلا متعهد نیست که اینا به کدام مسیر میرن. مهمی است که اینا چگونه به قدرت برسن. حتی بس حکومت مسئله حکومت تنها مداخله در کارهای کمیسیونان است، مسئله حکومت سوء استفاده از منابع حکومتی برای کمپانی انتخاباتی است. آقای امرالله صالح به عنوان یکی از معاونین کاندید است، اینا چه حق دارن که در جلسات رسمی حکومت حضور نداشته باشند، حتی در تصمیم گیری ها و در نهایتش اینا بیشتر وقت در کارهای حکومتی دخیل هستند. هیچی از این یک نوع سوء استفاده نیست.
مشکل دیگری که میتواند انتخابات پیشرو را در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده مواجه کند، واکنش شماره از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری است که تیم‌های آنان هشدار دادند که اگر رئیس جمهور غنی از قدرت کنار نرود و من حیث یک نامزد انتخابات باقی بماند، آنان دست به مظاهرات گسترده خواهند زد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سازمان بین المللی مهاجرت گزارش می دهد که به حیث بخشی از عملیات جاری عودت مهاجرین به کشورهایشان توقع می رود دو پرواز شامل 250 تن از مهاجرین اتیوپیایی از یمن به سوی آدیس ابابا پایتخت اتیوپیا رهسپار گردد. لیزا شلاین از مقر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارشی برای صدای آمریکا فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
اداره مهاجرت ملل متحد میگوید امیدوار است تا 1968 تن از اتیوپیایی های را که تحت شرایط ناگوار در استادیوم ورزشی شهر بندری عدن در یمن توقیف شدند به کشورشان بازگرداند. اما عملیاتی که قرار بود آغاز شود از شروع خیلی بطی عملی شده است. به گفته انجلا ویلز سخنگوی IOM ممکن این کار مشکل زا باشد.
The operation was only cleared for 8 days. So because it was delayed, we are now waiting to see if we can continue it past that date. We will do our best to work with the authorities to find more sustainable solutions and to start another round.
عملیات تنها برای 8 روز اجازه داده شده بود. ما کوشش نهایی خیش را می‌کنیم تا عملیات را از موعد نهایی آن به بعد نیز ادامه دهیم. ما سعی زیاد خواهیم ورزید تا با کار با مقامات راه حل پایداری را برای دور بعدی عودت بشری داوطلبانه بیابیم و با مردم در جایی که کمک کرده بتوانیم کمک کنیم.
با استیزان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و حکومت یمن، 347 تن از مهاجران در 3 پرواز چارتر شده IOM به کشورهایشان عودت داده شدند. ولز میگوید زنان و اطفال از جمله کسانی از اشخاص آسیب پذیر بودند که نخست عودت داده شدند. تا ختم اپریل مقامات یمنی 2000 تن از مهاجران غیر منظم را در عدن که بیشترشان اتیوپیایی ها بودند جمع‌آوری کردند. آنان از جمله 150 هزار از مهاجرانی که با قبول شرایط خیلی ناگوار می‌خواستند از طریق یمن خود را به کشور همسایه عربستان سعودی جهت زندگی بهتر برسانند. انجلا ویلز سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت به صدای آمریکا گفت که مهاجران در تحت شرایط خیلی دشوار در استادیوم ورزشی فوتبال المنصوره نگهداری می‌شوند. او می‌گوید به هر اندازه در عودت آنها به کشورهایشان سکتگی رخ دهد، به همان اندازه به رنج و الم و میزان مرگ و میر آنها افزوده خواهد شد. ویلز می‌گوید
Already 8 people have died from acute watery diarrhea, and one migrant was shot by a guard. So the results of if
همین حالا 8 تن از مهاجران به اثر اسهال و یک تن دیگر در اثر شلیک یک تن از محافظین جانشان را از دست دادند. هرگاه ما نتوانیم این مردمان را به کشورهایشان عودت دهیم، در حقیقت فاجعه بشری رخ خواهد داد. از این سبب ما مقامات را ترغیب می‌کنیم تا با ما یکجا کار کرده تا هر چه زودتر این مهاجرین به خانه‌هایشان برگشتانده شوند.
در این حال IOM گزارش می‌دهد که مقامات یمنی به گرد هم‌آوری هر چه بیشتر این مهاجران و تحویل دادن آنها به استادیوم ورزشی ادامه می‌دهند. این کار سبب می‌گردد که شرایط زندگی دشوار در اینجا دشوارتر گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
روابط خاص اصطلاحی است که بر روابط میان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا نسبت داده می شود. این موضوع بعد از سفر رسمی رئیس جمهور دونالد ترامپ که به تاریخ 3 جون در آن کشور آغاز شد، در محراق توجه خواهد بود. در جریان این سفر برگزاری اعتراضات ضد ترامپ و مباحثات روی گفتارش در مورد سیاست بریتانیا پلان شده است و اینکه شهروندان بریتانیا در قبال روابطشان با آمریکایی ها چه احساسی دارند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. لندن در حالت آمادگی برای سفر رسمی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که به تاریخ 3 جون آغاز شده به سر می‌برد. او یک چهره بحث برانگیز است. نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان بریتانیا او را تایید نمی‌کنند.
من فکر می‌کنم که هر چیز درباره او بسیار خراب است. او همچنان دروغ می‌گوید. او بسیار شیطان صفت است. آمدن او در روابط میان ایالات متحده و بریتانیا بسیار با اهمیت است، اما به خاطر یک حقیقت ساده و آن هم روابط بسیار عالی که آمریکا با بریتانیا دارد.
ترامپ زمانی در ملامتی غرق شده که او ویدیوهای ضد مسلمانان که از طرف گروه راست افراطی بریتانیا توییت شده بود را دوباره توییت کرد و ادارات استخباراتی بریتانیا را متهم به جاسوسی در مبارزات انتخاباتیش کرد. روابط خاص اصطلاحی است که بعد از جنگ دوم جهانی توسط صدر اعظم بریتانیا وینستون چرچیل تعریف شد و از آن علایق نزدیک سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تاریخی دو کشور را توضیح می کند. چارلز کپچن از نهاد شورای روابط خارجه می گوید:
در واقع این یکی از روابط بسیار موفق و مهم در تاریخ است که به اخیر قرن 19 برمی گردد. که ایالات متحده آمریکا با بریتانیا به این حد علایق نزدیک داشته است.
بعضی اوقات این روابط نزدیک در گفتار رهبران این دو کشور انعکاس یافته است، اما در مورد رئیس جمهور ترامپ و صدر اعظم تریسا می موضوع متفاوت می باشد، به خصوص وقتی که رئیس جمهور ترامپ در محضر عام از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انتقاد کرد، اما باز هم این موضوع تنها به رهبران ربط نمی گیرد. جیکوب پرکلاس تحلیلگر از مرکز تحقیقاتی روابط بین المللی چت همچنین میگوید:
این روابط عمیق‌تر از روابط دو نهاد استخباراتی امنیتی و ادغام دو اردو است. مسئولین بریتانیا در پانتون‌های آمریکایی درس می‌خوانند. استودیوهای فیلمسازی آمریکا با استودیوها و ممثلین بریتانیا همکاری دارند. این هاست که هسته روابط خاص را می‌سازد.
فقط مانند سفر رسمی رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 برگزاری اعتراضات گسترده پلان شده است و برگزار کنندگان این اعتراضات توقع دارند که صدها هزار نفر در آن اشتراک نمایند. نمونه این اعتراضات در اینجا در سال 1983 علیه رونالد ریگن و جورج دبلیو بوش بعد از حمله بالای عراق در سال 2013 اتفاق افتاد. مثل سایر روابط، این روابط هم حالت سعودی و نزولی داشته است. شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
امریکا.